بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لا یقیمها الشاهد الا مع العلم. بحثی که مطرح شد استناد شاهد در شهادتش بود. وقتی یک شاهدی خودش قطعا دیده، اگر دیدنی باشه، یا دیده و شنیده، اگر شنیدنی باشه مثل اقوال، میتواند شهادت بدهد. یک راه سومی هم بیان کرد که علم قطعی، یعنی یقین داره، از هر راهی یقین رسیده، یقین داره میتونه شهادت بده. اینو قبلا هم خوندیم، اما الان دوباره تکرار میکنه به جهت اینکه میخواد بحث خط رو مطرح کنه. یه نفر با خط خودش یه چیزی نوشته، خودش هم نگه داشته این خط رو، مثلا فلانی به فلانی بدهکار، اما یادش نیست. آیا میتواند به استناد خطش شهادت بده؟ میفرماید نه. شهادت دادن به استناد خط خودش حتی نمیشه، مگر اینکه در ذهنش باشه، مگر اینکه یقین داشته باشه، یقین نداشته باشه. یقین یعنی از این خط برسه به یقین، و الا صرف در خط هست، این خط منه، این کفایت نمی کنه. بعضی ها گفتن اگر یک همراه با یه شاهد سگه باشه، یعنی یک شاهد سگه دیگری هم بیاد شهادت بده، ایشون میتونه استناد به خط بکنه و شهادت بده. لاچن شهید اول اینو قبول نداره، میگه باید خودش در یقین داشته باشه چه این حادثه هست، ولو این یقین از خطش بیاد مشکلی نداره، ولی صرف این که استناد به خط کنه نمیشه، باید استناد به این بکنه چه من یقین دارم. ولا یقیم الشاهد الا مع العلم القطعی. شاهد اقامه شهادت نمی کنه، منظور از اقامه یعنی اداء شهادت، مگر علم قطعی داشته باشد. ولا یکفی الخط بها. خط کفایت نمی کند برای شهادت دادن. و این حفظه به نفسه، ولو خودش این خط رو نجه داشته، و امن التزویر، از تحریف این خط در امنه، میدونه کسی دست نبرده به این خط چون در دست خودش بوده، اما در این حال چون الان یادش نیست نمیتونه شهادت بده، فقط به صرف استناد به این خط. ولو شهد معه سگتون، ولو همراه با این فرد که با خط میخواد شهادت بده، چه سگه دیگری هم شهادت بده. الا اسهل گوله. این ولو شهد معه و سهقتون به خاطر یه گول دیگریست چه اونا میگن میشه. بنابر اسهد و گول نه، با استناد به خط نمیشه شهادت داد. لگول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیغمبر اکرم فرمود لمن اراه و شمسه، برای کسی که خورشید رو به او نشون داد میخواست شهادت بده، گفت ببین آفتابو میبینی؟ میگه بله. میگه اگر میبینی خب شهادت هم اینطوریه، اگر واقعا مثل دیدن آفتاب است برای شما روشن، شهادت بده، و الا از شهادت دادن دوری کن. الا مثلها فشهد. بر مثل این خورشید شهادت بده. بر مثل خورشید یعنی چه؟ یعنی چجور خورشید رو کاملا میبینی و برای تو روشن است؟ اگر شهادت هم که میدهی این گونه روشن است شهادت بده، و الا اودع، یا رها کن. خب این که گفتیم ولو شهد معه سگتون، الان اون قید و جهتشو میاره. میگه وقیله، یه گولی اینجا هست که ازا شهد معه سگتون و کان المدعی سگتن، اگر همراه با این فرد شاهد دوم سگه است، یه فرد دیگری است شهادت میده سگه است، و مدعی هم سگه است. خب ممکنه شما سوال بپرسید چه خب شاهد باید چه سگه باشه؟ یعنی مقابل این است که با یمین نمیخواییم مسئله رو حل کنیم. شاهد و یمین، دو تا شاهد هست، یکی سگه است، یکی هم با خط فقط میخواد استناد کنه. اینا گفتن در صورتی که مدعی سگه هم باشد، چون سگه بودن، عادل بودن مدعی شرط شهادت نیست، اینجا اگامه ها این فرد میتونه شهادت رو ادا کنه. به ما عرفه من خطه، به اون مضمونی که در با خط خودش شناخته، و خاتمهی و مهرش، یعنی یه خطی هست خودش نوشته، خودش امضا کرده، میتواند با استناد به این خط و امضا و مهر خودش شهادت بده. البته اینها این گیله استنادن الا روایتن شازده، اینا استناد کردن برای روایتی که خیلی شازه، مخالف مشهوره. به همین خاطر ما مطلقا گفتیم نمیشود. این بحث تمام شد. یه نکته الان هست، میدونی که بعضی افراد، بعضی مذاهب بدون اینکه تحقیق کنن، بدون اینکه حقیقت مسئله رو پیگیری کنن، ممکنه فوری با تعصبات کورشون تهمت بزنن. الانم وهابیت به همین شکله، نخونده شیعه رو، عقاید شیعه رو تحقیق نکرده، یه تخیلاتی از خود میکنه و تهمتهای بزرگی میزنه. قبلا هم اینطوری بوده. الان یه نکته ای رو بیان میکنه چه تهمت به شیعه بوده در فکر. ما تا به حال که خوندیم با شاهد مسئله رو حل میکردیم، با شاهد و یمین بعضی وقتا. اما بعضی ها به شیعه نسبت دادن که میشه شاهد عوض اینکه علم قطعی داشته باشه، عوض اینکه خودش ببینه، عوض اینکه خودش ببیند و بشنود اون راه های استناد شهادت، خود مدعی میگه چه من به تو میگم حقینه، تو برو به خاطر اینکه من میگم برو شهادت بده. مدعی هم خب یک برادر دینیه، صرف اینکه مدعی به من میگه منم میرم شهادت میدم. یعنی یه نفر تو رو دعوت میکنه به شهادت، میگه من از او طلب دارم، تو میای شهادت بدی؟ شما میگی من آخه ندیدم، چه طلب گرفتی ازش؟ اون حادثه نبودم، من چجور شهادت میدم؟ میگه من میگم دیگه، منو چه میشناسی؟ من چه دروغ نمیگم، من چه برادر دینی تو هم. خب ما شیعه معتقدیم نمیشه شهادت، یا دیدنیه یا دیدن و شنیدنیه یا علم یقینه، علم قطعیه. این که مدعی بیاد بگه چه تو منو میشناسی، من برادر دینی تو هستم، پس من این چه میگم و طلب کار بیا شهادت بده بر اساس گفته من، بر اساس گفته مدعی چه نمیشه شهادت داد. بعضیا به شیعه نسبت دادن و گفتن که شیعه این گونه نظریهش هست. در یکی از کتابهای غلات این مطلب نوشته شده، اونا فکر کردن که غلات از شیعه است و نسبت دادن به شیعه. میدونید چه غلات چند نوع عقاید دارن. عقیده اولشون این است مثلا در امام علی قائل به حلول هستن، چه خدا در امام علی حلول کرده، یا به بقیه ائمه صفات رب رو نسبت میدن، یا یه نوع غلاتی هم داریم که میگن همین معرفت امام کافی از عمل صالح، خود محبت به امام، معرفت امام عوض نماز و روزه و همه اینها جانشین عوض اونها میشه. در هر حال غلات ضربات زیادی به شیعه زدن، چون بعضی ها اول شیعه بودن بعد منحرف شدن، بعضی ها در داخل جامعه شیعه بودن، خب با محبت امام و اینها شعارشون بود دیدیم. به همین خاطر ضربه های مهلکی اینها بعضی وقتا به شیعه زدن، به خاطر اینکه بعضی ها نماد شیعه رو اونها دونستن. می فرماید من نگلن شیعه جواز شهاده به قول المدعی، هرچست از طرف شیعه نقل کند که شیعه معتقد است میشه شهادت داد به استناد قول مدعی، اذا کان اخن فی الله، وقتی که این مدعی برادر دینی است، در اخن فی الله یعنی برادر دینی است، معهود الصدق، مشهور به راستگویی است، آدم راستگویی است در جامعه، به استناد او من میتونم شهادت بدم. هر کس اینو نقل کند از طرف شیعه فقط اخطأ فی نقله، در نقلش اشتباه کرده. چرا؟ چون گفتیم ما اجماع داریم، این نمیشه. سه راه هم بیان کردیم، یا علم قطعیه، یا رؤیت، یا سماع مع رؤیته. لاجماعهم علی عدم جواز شهاده بذاره، چون شیعه اجماع دارد که شهادت دادن به این نمیشه. نعم هو مذهب محمد ابن علی شلمغانی العزاقیری، مذهب این آقاست، این فرده، چه نسبتون الى ابل عزاقر، چه عزاقیری میگن چون نسبت داره با عزاقر، بالعین المهمله و عزاقر بخوان. این فرد محمد ابن علی شلمغانی من الغلات، از غلات لعنه الله. چرا پس به شیعه نسبت دادن؟ میگه این تون اول شیعه بوده، یه کتابی نوشته، بعد غالی شده، بعد فکر کردن که این شیعه است و تمام تفکرات شیعه رو میگه. و وچه شبه علا من نسب زاله چیل شیعه، وچه اشتباه کسی که این نظریه رو به شیعه نسبت داده این است، ان هذا الرجل الملعون کان منهم اولا، این مرد ملعون اول شیعه بوده. و صنف کتابا سماه کتاب تجدیف، یه کتابی هم نوشته بود به نام، اسمشو گذاشته بود کتاب تجدیف، و ذکر فیه هذه المساله، این مسئله رو در اون کتاب آورده که مدعی اگر خودش به من برادر دینی منه، معروف به صدقه، میشه به استناد او چکار کرد؟ به استناد او شاهد بیاد شهادت بده. و ذکر فیه هذه المساله ثم غلا و ظهر منه مقالات منکره، سپس این فرد غلو کرد و از او آشکار شد نوشته های خیلی زشت، فتبرعت الشیعه، و شیعه از او تبری جست، و خرج فیه توقیعات کثیره، در رابطه با این شخص توقیعات زیادی از ناحیه امام زمان اومده. توقی یعنی نوشته ای که امام می نویسه با خط خودش به یکی از نوابش میده در غیبت صغرا، مضمون های زیادی داره، یکی هم تبری از افراد، چه این از افراد از ما نیست. توقیات زیادی در رابطه با این شخص از ناحیه امام بر دست ابوالقاسم ابن روح، وکیل ناحیه، وکیل امام زمان، از طرف امام اومده، نوشته شده. البته یه حوادثی هم اومده در تاریخ بخونید، این اونقدر متکبر بود که دعوت میکرد این نواب رو به مباهله و این چیزها، لاکن قبل از این که این حوادث برسه فأخذه السلطان و قتله، سلطان وقت اون موقع بنی عباس اینو دستگیر کرد و کشته. در هر حال لاکن این اثرش این بوده که کتاب های این رو بعضی ها دیدن، فکر کردن این نماینده شیعه است، به عنوان شیعه نسبت دادن. فمن را حاضر کتاب، هر کس این کتاب رو دیده، و هو علا اصالی به شیعه و اصولهم، در حالی که این کتاب بر اسلوب شیعه نوشته شده و بر اصول شیعه نوشته شده، چون این کتاب رو زمانی نوشته بود که هنوز غلو کاملا آشکار نشده بود، توهم انه منه، این خیال کرده، این شخصی چه این کتاب رو دیده خیال کرده این از شیعه است، و در حال چه هم برای اونمه، در حال چه شیعیان از این براءت جستن. شیخ مفید رحمت الله علیه نقل کرده چه این کتاب و تکلیف فقط این یه مورد شاذ داره، بقیه با نظریات و عقاید شیعه موافقه، فقط این یه مورد چه شاهد به استناد مدعی میتونه شهادت بده، این مورد و فقط داره علاوه بر عقاید شیعه. و و ذکر الشیخ مفید رحمه الله انه لیس فی الکتاب ما یخالف الفتوی سوا هذه المسئله. این هم زیاد مهم نه. فصل دوم در رابطه با شهادات چه خیلی مهمه، این حقوق رو تقسیم کنیم. بعضی چیزا حق الله، بعضی چیزا حق الناس، و این چیزایی که حق الناس دو نوع هستن، حق الناس مالیه، حق الناس غیر مالیه. مثلا طلاق حق الناس غیر مالیه، اما دین حق الناس مالیه، زنا حق اللهه، لواط حق اللهه. اینها رو اثبات کردن چند تا شاهد میخواد. تفصیل لئون حقوق رو در این بخش بررسی میکنند و این بخش خیلی مهمه و کاربردی. میفرماید ما پنج نوع نسبت به شاهدها حق داریم، یعنی چند تا شاهد نیاز هر حقی، پنج نوع هست. اول اون حقوقی که با چهار تا مرد ثابت میشه، این حقوقی که با چهار تا مرد ثابت میشه حق الله هن، مثل لواط، مثل سحق، سحقم میگن، این نظیر لواط در زنها، و زنا. این چهار تا با چهار تا مرد ثابت میشه، یعنی اگر چهار تا مرد نباشه، سه تا باشه ثابت نمیشه، دو تا باشه ثابت نمیشه، چهار تا مرد. البته در زنا عوض چهارمی میشه دو تا زن، یعنی سه مرد و دو زن گذاشت. میدونید چه زنا مجازات های مختلفی داره، از کشتن با شمشیر گرفته تا سنجسار تا شلاق. بعضی زناها کشتن با شمشیر، مثل زنا با محارم، زنای ذمی، کافر ذمی با مسلمان زنا کنه، زنای اکراهی، تجاوز به عنف، یعنی یه نفر به زور زنا کنه با فردی، این فرد مکره رو، تجاوز کننده رو با شمشیر میکشن. یه وقت نه، زنا مجازاتش سنجساره، مثلا زنای محسنه، یه نفر شوهر داره یا زنا کرده با شرایطی. بعضی وقتا زنا مجازاتش صد ضرب شلاقه، مثلا یه مجردی زنا کرده صد ضرب شلاقه. خلاصه انواع داره. آیا همه اینها چهار تا شاهد مرد؟ میگه نه، اگر زنا با قتل، مجازاتش قتل، چهار تا شاهد مرد. اما اگر مجازاتش رجمه، یعنی سنجساره، اونجا میشه سه مرد و دو زن. اگر مجازات شلاق، دو مرد و چهار زن هم میشه اونجا. پس در زنا باید یه بخش جدایی مینوشتیم، چون در لواط و سحق یا سحق هر دو استعمال میشه، فقط چهار تا مرده، غیر چهار تا مرد اونجا نمیشه اثبات این حق و این گناهو بکنه. اما این گناهان حق الله هند، دیگه تجاوز به حق الله. اما در زنا نه، بعضی وقتا چهار تا مرده، بعضی وقتا سه مرد و دو زنه، بعضی وقتا دو مرد و چهار زنه. پس اینو باید جدا می نوشت، از اون دوتا فرق داره. در هر حال بعضی از حق الله ها هستن چهار تا مرد، این یک. بعضی از حق الله ها هستن علاوه سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن هم کافیه. این یه بخش. بعد میرسه به قسمت دوم. قسمت دوم، پس به نظر ما این قسمت اول رو باید دو قسم میچرد، دو بخش میچرد. قسمت دوم اونیشه با دوتا ثابت میشه، دوتا مرد. اونی که با دوتا مرد ثابت میشه، یکیش بازم حق الله، بعضی از حق الله ها با دوتا مرد، مثلا شرب خمر، گسف، ارتداد، حد سرقت است، اینا دوتا مرد. بعضی از حق الناس هایی که غیر مالیان، مالی نیستن، حق الناس مالی نیست، اینا هم دوتا مرد. چون بعدا خواهیم خوند بعضی از حق و ناس هایی که مالیان دوتا مردم میشه شاهد شد، یه مرد و دو زن هم میشه، یا یه مرد و یه قسم مدعی هم میشه، یعنی عوض شاهد دوم جانشین داریم، عوض شاهد دوم یا دو زن، عوض جانش دوم یا شاهد دوم، قسم خود مدعی. پس یک حق الله، بخش دوم میشه بعضی از حق الله ها غیر از اون ستا، و بعضی حق الناس هایی که مالی نیستن. حق الناس های مالی و غیر مالی رو در کتاب القضا مفصل خونده ایم، اینجا هم دوباره توضیح خواهد داد. مثلا بالغ بودن، میخواییم اثبات کنیم این مرد، این جوان بالغه، بلوغش رو با دو مرد باید اثبات کنیم، چون این یک حق و ناس غیر مالیه، یا مسلمان بودن شخص، یا شاهدها رو میخواییم عادل، عدالتش رو اثبات کنیم، دو تا مرد میخواد برای اثبات عدالت، یا این شاهدها رو میخوام فسقشون رو اثبات کنیم، دو تا مرد میخواد، چون اینا حق و ناسهای غیر مالی هستند. این دو بخش رو امروز بخونیم. میفرماید الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق، بیان اقسام حقوق، تفصیلاتش نسبت به شاهدها، یعنی هر حقی چند تا شاهد میخواد. وهی علی ما ذکره فی الکتاب خمسه اقسام، این فصل بنابر اون چه در کتاب ذکر کرده شهید اول پنج قسمه. این فصل فصل مهمیه، دقت کنید. فمنها ما یثبت به اربعه رجال، یک قسم این است با چهار مرد ثابت میشه، و هو الزنا و لواط و سحق، این چهار، این سه تا. خب در زنا گفتم فرق میکنه، عوض چهار مرد میشه بعضی وقتا سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن، و یک فیف زنا، در زنایی که موجب رجمه، رجم یعنی سنسار، نه موجب قتله، قتل به سیف، اون سه مورد رو مثال زدم، نه موجب رجمه، کفایت میکنه در اون زنا سه مرد و دو زن. و للجلد یعنی یکفی فی الزنا الموجب للجلد، جلد یعنی شلاق، صد ضرب شلاق، زنایی که موجب صد ضرب شلاقه کفایت میکنه رجلان و اربعه تا نسبته، دو مرد و چهار زن. میفرماید اگر اینا رو جدا میکرد ولو افرد هازین عن القسم الاول، اگر این دوتا رو، یعنی زنایی که موجب رجمه، زنایی که موجب جلد، اینا رو از قسم اول جدا میکرد، چون قسم اول فقط چهار مرد میخواد، جانشینم نمیشه زن عوض مرد، اگر اینو جدا میکرد از قسم اول و جعل از زنا قسمن برأسه، زنا رو خودش مستقلن مینوشت، یعنی یه بخش هم برای زنا باز میچرد، یعنی حقی که، حق اللهی که با چهار مرد در بعضی حالات، با سه مرد و دو زن، با دو مرد و چهار زن اثبات میشه. کما فعلفت دروس، چنانچه در دروس این کار رو کرده و زنا رو جدا کرده از اون دوتا، این کان انسب، این مناسب تر بود. چرا؟ لاختلاف حالی به نظره الاول، چون وضعیتش نسبت به اون بخش اول، بخش اول این بود که اربعه رجال فرق میکنه، چون وضعیتش نسبت به اون اول، یعنی این بخش اول فرق میکنه، اینو جدا میکرد خوب بود. فان الاولن اولین لا یثبتان الا به اربعه رجال، اون منظور از اولین یعنی این لواط و سحق، اینا ثابت نمیشن مجرد با چهار مرد. و زنا یثبت بهم و به من ذکر، اما در حالی که زنا هم با اون چهار مرد اثبات میشه، هم با اونی که ذکر شد. این تمام شد. بخش اول به نظر شهید ثانی باید دو بخش میشد، در این حال در لمعه یه بخش شده. اما بخش دوم لمعه، میگه بخش دوم لمعه خودش دو بخشه، بخش دوم هم دو بخشه، بعضی از حق الله ها، چون سه تا حق الله رو در بخش اول آوردیم، بعضی از حق الله ها و حق و ناس غیر مالی، اینا با دو تا مرد اثبات میشن. و منها ما یثبتو به رجلین خاصتن. بعضی از حقوق هست چه با دو مرد فقط خاصتن مقابل بخش سومی سه بعدن میاره، اونجا دو مرد خاصتن نیست، میشه یه مرد و دو زن هم میشه، یه مرد و یه قسم هم میشه، قسم مدعی. این خاصتن یعنی فقط دو مرد، جانشین نداره. و هی رده یعنی ارتداد، والقصف یه شخصی مرتد شده، اثباتش با دو مرد. قصف یه شخصی به دیگری تهمت زنا زده، این جرم و تهمت زنا زدن قصف با دو مرد. و شرب، شرب خمر، شرب یعنی شرب الخمر و ما فی معنی الخمر. و حد سرقت، حد سرقت، سرقت خودش داخلش دو تا چیزه، یکیش قطع یده، اینو میگن حد سرقت، یکی هم اثبات دزدی بشه و ضمانت اون دزده که مال رو باید برگردونه. اون قسمت مالیش با یک مرد و دو زن اثبات میشه، با یک مرد و قسم مدعی اثبات میشه. به همین خاطر گفت حد سرقت، این که فقط با دو مرد اثبات میشه، یعنی دست دزد و قطع میکنیم با دو مرده. میفرماید احترز بهی عن نفس سرقه. این چه کلمه حد آورد، شهید اول از این کلمه حد احتراز کرد، این قید آورد، قید احترازیه، یعنی اینو سبب شد که دور کند از بحث سرقت این مسئله رو. چرا؟ چون در سرقت دو مرد خاصتن لازم نیست. فإنها تثبت بهما، این خود سرقت چه ضمانت مالی برای دزد بیاره، هم با دو مرد اثبات میشه و به شاهدن و امرأتین، با یک مرد و دو زن اثبات میشه، و به شاهدن و یمینن، و با یک شاهد و یمین، یمین مدعی. به نسبه الى ثبوت المال خاصتن، نسبت به ثبوت مال، چون اونجا میشه حق الناس مالی. در حق الناس مالی قبلا هم در کتاب القضا خوندیم، الان هم بخش سوم خواهد بود. عوض دو مرد جانشین داره. خب چهار تا عنوان میاره، این عنوان ها را هم میگه فقط با دوتا مرد. زکات، این آقا زکات داره پرداخت نکرده. خمس، نذر و کفاره. این چهار تا خلاصه حق الناس هن، حق الله هن. اگر از باب حق الناس بهشون نگاه کنیم، حق الناس مالی هن، نباید اینجا می آورد، چون اینجا حق الناس های غیر مالی رو میاره. به همین خاطر شهید اول اینا رو چه آورده، شهید ثانی می فرماید که اینا از باب حق الله آورده نه حق الناس. خب آخه ظاهرش این است اینا حق الناس هن، میگه چون معین نیست به چه کسی خواهد داد، یعنی کفاره برای عنوان فقیره، برای شخص نیست، چه شخص هنوز معین نیست، زکات هم به شرح زن اون یکی ها هم. به همین خاطر حق الناس مشخص نیست، چون حق الناس مشخص نیست اینا از باب حق الله اینجا آورده. چرا حق الله؟ چون خدا تکلیفی واجب کرده، هر کس مثلا روزه نگیرد کفاره دارد، یا مریض کفاره دارد، و خمس هم به شرح زن اون یکی ها هم به شرح. می فرماید این چهارتا هازه الاربعه الحقه ها المصنف به حقوق الله. این چهارتا رو مصنف به حق الله اضافه کرده. می دونید چرا این حرف رو می زنه؟ چون اگر به حق الناس اضافه کنیم، نه حق الناس های مالی هن. این بخش مربوط به حق الناس غیر مالیه، یعنی این بخش دو قسمه، حق الله ها و حق الناس غیر مالی. اینا این چهارتا نمیشه داخل حق الناس بره، چون حق الناس بره باید بره بخش سوم نه این بخش. به همین خاطر میگه مصنف اینا رو به حق الله ملحق کرده. و این کان للآدمی فیها حظن، ولو انسان ها در این چهارتا بهره ای دارن، به فقرا میدیم، به سادات میدیم، به مواردش میدیم این چهارتا رو، لکن بل المقصود منها، اصلا مقصود از اینها آدمیه، انسانه، خدا اینا رو وضع کرده که به فقرا رسیده جی بشه، به سادات رسیده جی بشه. لکن چون مستحق هنوز مشخص نیست، لعدم تعین المستحق علی الخصوص. کدوم فقیر نیست عنوانه. به همین خاطر میگیم اینا حق الناس نیستن فعلا، یعنی یک انسانی نمیتونه طلب کنه، یک انسان اینجا باید حاکم شهر بیاد طلب کنه چه زکات رو بده، خمس رو بده تا به فقرا مصرف کنیم. یک فقیر خاصی نمیتونه، چون این مشخص نیست این کدوم فقیر بهش خواهیم داد و مصرف خواهد کرد. خب و ضابط و حاضل گسم علا ما ذکرهو بعض الاسحاب. خب میگه چرا اینها رو داخل حق الناس قرار نمیدی؟ حق الناس غیر مالی چرا ملحق به حق الله کردیم؟ میگه خب حق الناس غیر مالی صدق نمی کنه در این چهار تا. ضابط این منظور از حاضل گسم یعنی بخش حق و ناسی این گسم، منظور از این گسم یعنی بخش دوم. لیکن این گسم خودش عرض کردم دو تا فرع داره، یکی حق بعضی از حق الله ها مثل ارتداد و قصف و اینها، شرب خمر و عد سرقت، بعد حق الناس های غیر مالی. اینجا چه میگه ضابط و حاضل گسم، منظور بخش دوم این بخشه، یعنی فرع دوم این بخشه، نه کل، چون کل این همش حق الناس نیست، بعضی هاش حق الله بودن. حق الناس های این بخش قاعدش اینه و ضابط و حاضل گسم الا ما ذکرهو بعض الاصحاب. بنابر اون فرمایشی که بعضی از فقها فرمودن، ضابطش اینه ما کان من حقوق الادمی، حق الناس باشه اما لیس مالن، حق الناس مالی نباشه، مثل دین. ولل مقصود منه المال، مقصود از او هم مال نباشه، مثل بیع. در اینها داخل این قسم نیستن، اینجا حق الناس غیر مالی هن. و هاز از ضابط لا یدخل تلک الحقوق الاربعفی، این قاعده ای که بعضی از فقها گفتن سبب میشه نه داخل نکنیم، این ضابطه داخل نمی کند این حقوق چهارگانه را در این بخش. پس ما از طریق حق الناس نمیتونیم این چهارتا رو داخل این بخش بکنیم، پس مجبور میشیم بگیم این چهارتا ملحق به حق الله هست. به همین خاطر داخل به این بخش کردیم، نه از جهت حق الناسی، از جهت حق اللهی. خب این بخش حق الناس هاش کو؟ الان حق الناس های این بخش رو بگه و منهو از این بخش است. منهو یعنی ما یثبت به رجلین خاصتن، فقط با دو مرد اثبات میشه. کدوم ها هستن؟ میفرماید الاسلام، یکی مسلمان بودن شخصی رو اثبات کنیم، یه نفر شهادت این داده، دو تا مرد باید شهادت بدن چه این مسلمان شده. بلوغ، ولا. ولا در کتاب الارث خواهید خوند، انسان بعضی وقتا ارث میبره، نه نسبه نه زوجه، بلکه یک نوع نزدیکی فرد به فرده. این نوع نزدیکی رو میگن ولا، که خودش سه نوع هست: ولا زمان جریره، ولای عتق، ولای امام. یک فردی دیگری رو آزاد کرده، قربتن الله، برده ای رو آزاد کرده، نه از باب کفاره، قربتن الله. این معتق با اون برده آزاد شده شرع مقدس یه رابطه برقرار کرده، بهش میگن ولای عتق، نزدیکی و رابطه تحت عنوان آزاد کردن. یه نفر ضامن دیگری شده در خطاها، یعنی گفته چه اگر شما دیه بر عهدت باشه من بیمه، مثل بیمه های فعلی، اما اینجا بیمه یک شخصیت حقوقی، او شخص حقیقیه، اینو میگن ضامن جریره. امام هم هر کسی وارث نداشته باشد، وارث آخریش امامه، اینو میگم ولای امامت. اینها ولاها رو، البته منظور اینجا ولای عتقه، میخواییم اثبات کنیم، دوتا شاهد میخواد که این فرد این برده رو آزاد کرده، قربتن الله هم آزاد کرده، مولاش این بوده بخواد اثبات کنه برای خودش ولای عتق، میشه دوتا شاهد عادل لازم داره. و تعدیل، عادل شمردن شاهدها، اینو قبلا در کتاب القضا خوندیم. و الجر، فاسق شمردن شاهدها، اینم در کتاب القضا بود. و العفو عن القصاص، شخصی دیگری رو از قصاص عفو کرده. خب اثبات این عفو دوتا مرد میخواد و طلاق، این فرد اونو طلاق داده، دوتا مرد شاهد میخواد. ولی خول همچنین، خب میگه خول، میدونید چه طلاق خول؟ یک طلاقیست، زن از مرد بیزاره، میخواد از او خلاصی بیابد. میگه مهریم رو میدم، حتی بیشتر از مهریم میدم، میبخشم، تو منو طلاق بده. اینو میگن طلاق خول. در طلاق خول خب بحث مالی هم هست. چرا پس غیر مالیه؟ میگه اگر زن مدعی بشه میشه غیر مالی، بله مرد مدعی بشه میشه حق الناس مالی. و اینو در کتاب القضا این حاشیه رو زد به متن شهید اول که طلاق خول وابسته است مدعی این طلاق چه کسیه. و احترز بهی انه و این تزمن المال، ولو این طلاق خول مال هم داخلش هست، چون زنه یه چیزی رو بذل میکنه تا مرد طلاقش بده، ولیکن اون شرط طلاق، خود حقیقت طلاق، طلاق دادن شرطش یه بذل ماله. لیکن نهو، لیکن این مال لیس نفس و حقیقت طلاق. طلاق خول خودش جدائی الگه زوجیت رو از هم جدا کردن، این مال نیست حقیقتش، ولو شرط این جدائی مالم باشه. حقیقتتون طلاق مال نیست، میشه حق الناس غیر مالی. ولی وکالت، همچنین وکالت، یه نفر وکیل اونه، اینجا دو نفر شاهد میخواد، اگر اختلافی پیش بیاد، مثلا یه نفر ماشین فردی رو فروخته، میگه من وکالتم فروختم، اختلاف اومده، دو تا مرد باید اثبات وکالت کنه. ول وصیت الی، وصیت کرده به او. ما دو تا عنوان داریم، یکی ول وصیت له، یکی ول وصیت الی. ول وصیت له یعنی به نفع او وصیت شده، یعنی ادعای این است که میگه این خونه رو طرف وصیت کرده، اون که مرده، به نفع من، گفتم از ثلث من اینو به او فرد بدید، این میشه ول وصیت له، این میشه حق الناس مالی، اونو بخش بعدیه. اما ول وصیت الی یعنی من وصی این مرده ام. وصیت الی یک نوع ولایته، یه نوع تصرفه، حق تصرفه، مالی بهش متعلق نمیشه. میگه من وصیم، میت منو وصی قرار داده تا این کارها رو براش بکنم. اینجا حق الناس غیر مالیه. ول وصیت الی، احترز بهی، از این کلمه الی احتراز کرد، عن الوصیت له، از این وصیت له. فانه من القسم الثالث، این از بخش بعدی سی میاد، یعنی حق الناس مالی است. و نسب، همچنین نسبت، این فرزند فلانیه، نسبت ها هم با دو مرد اثبات میشه. ول هلال، اول ماه دیدن، اول ماه دیدن، پس معلوم ایشون اول ماه دیدن رو حق الناس حساب میکنه، حق الناس غیر مالی. و به آزا با این کلمه هلال که آورد اینجا، یظهر ان الهلال من حق الادمی، هلال هم اول ماه هم حق الادمی، حق الله نیست. خب ممکنه شما بگید چه فرقی میکنه، خلاصه دو تا مرد لازمه، چه حق الله بود چه حق الناس. میگه نه، بعدن خواهیم گفت بعضی وقتا شهادت بر شهادت بحثش میاد، یعنی خود شاهد نمیاد در دادگاه شهادت بده، ولیکن این که شاهد است، دو نفر بر شهادت این فرد میان دادگاه، بهش میگن شهادت بر شهادت، چه شهادت فرع هم بهش میگن در مقابل شهادت اصل. یه وقت من خودم ماهو دیدم، میام شهادت میدم، این شهادت اصله. یه وقت نه، من ماهو دیدم ولی پام شکسته از بیمارستانم، نمیتونم الان بیام شهادت بدم. دو نفر میان از من، چه من به اونها شهادت خودم رو گفتم، میان دادگاه شهادت بر شهادت میدن، اونا رو میگن شهادت فرع. آیا میشه؟ میگن در حق الناس میشه، در حق الله نمیشه. خب هلال رو اگر حق الناس حساب کنیم، این ثمره رو داره. و فیثبت فی، پس در بحث هلال ثابت میشه، از شهادت و علی الشهاده، بحث شهادت بر شهادت در بحث ماه میاد، چما سیعتی، چون حق الناس در حق الناس ها میشه شهادت بر شهادت داد، اما در حق الله ها نه. یعنی یه فردی خودش زنا رو ندیده، میگه من از شاهد شنیدم زنا رو دیده، او خودش میترسه نمیاد، من میام شهادت میدم، شهادت بر حادثه نمیدم، شهادت بر شهادت شاهد میدم. میگن در زنا نمیشه چون زنا حق اللهه، اما در بحث حلال و همه حق الناس ها میشه. انشاءالله اینو در بخش آخر خواهیم خوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.